بهر منزل بی قراری ساز کرد، طالبان خویش را چون که یک سر طالبان را جمع ساخت، چون که یک سر طالبان را جمع ساخت، جمله را کرد از یمین و از یسار، دوزخی و جنتی کرد آشکار، دوزخی یا جنتی جنتی خاطر نواز و دل فروز، دوزخی دشمن گداز و غیسوز، دشمن گداز و غیر سوز، بهر منزل بیقراری ساز کرد، طالبان خویش را
به نام خدا. دوستان خوب شنونده، لحظات سحرگاهیتون به مهر و مهربانی خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه به نام خدای رادیو جوان. باز هم میخواییم گفتگو رو آغاز کنیم با جناب آقای محقق عزیز و بزرگوار. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما جناب آقای عسکری، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
زنده باشین، سپاسگزارم حاج آقا محقق عزیز. قراره که باز هم به اتفاق رفقای عزیزمون دوستان خوب شنونده بپردازیم به داستانها و روایتهای قرآنی. نقطه عزیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 هست که قراره بپردازیم به جایگاه بانوان.
بله، سوره مبارکه نحل آیه 58 و 59 جریانی رو نقل میکنه از اعراب قبل از اسلام و نگاهشون، دیدگاهشون به دختران بانوان. بله. من آیات خدمتون عرض میکنم تا وارد بحث بشه.
تمنا میکنم.
و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا، زمانی که بهشون بشارت داده میشه که دختر خداوند متعال بهت داده، خدا بهت دختر عنایت کرده، صورتش سیاه میشد از ناراحتی، از خشم، و هو کظیم، در حالی که خشمناکه، غضبناکه. این آیه 58 قسمتی از اشاره به قسمتی از اتفاقاتی که در دوران اسلام قبل از اسلام برای اشخاصی که خداوند متعال بهشون دختر میداد
زنده به گور میکردن دختران.
بله دیگه، بعد از اون هم اشاره میکنه عین این دومین آیه، یعنی آیه 59 میفرماید که از اطرافیانش از اقوام و فامیلش فاصله میگرفت، یتواری من القوم، ناراحت بود دیگه از این اتفاقی که براش افتاده به خاطر به سبب خبری که بهش شدن. بعد پیش خودش فکر میکرد که با تلخی و با ننگ با خفت این دختر رو نگه داره، عجیبه ها، یا اینکه ام یدسه فی التراب، یا اینکه دفنش بکنه، پنهان بکنه در خاک. الا سا ما یحکمون، عجب نگاه و قضاوت بدی دارند. این عین دعایی که قرآن اشاره می‌فرماید به اتفاقات قبل. نکته اول اینکه این جریان زنده به گور کردن که قرآن نقل می‌فرماید، بعد در سوره تکویر می‌فرماید که و اذ الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت، سوال میشه از کسایی که این کار رو کردن، یعنی زنده به گور، پدرانی که دخترانشون رو زنده به گور کردن، به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شدن، و اشاره های دیگه هم قرآن داره. این اتفاقات اتفاقات همیشگی نبوده. نکته ای که کمتر بهش اشاره میشه که اتفاقاتی نادری بوده، چند مورد اتفاق افتاده.
همیشگی نبوده،
همیشگی نبوده، همه این کار رو نمی کردن. اما چرا این فرض بفرمایید این اتفاقاتی که معدود افتاده، چند دفعه ای افتاده، قرآن بهش اشاره میکنه؟ دلیل اینه، دلیل اینه که میخواد خداوند متعال نگاه اون قوم، نگاه اون طایفه، اون اشخاص رو به دختران برسونه، که چقدر نگاه، قرآن هم میفرماد آیه 59 خوندیم دیگه، الا سا ما یحکم، چه قضاوت بدی دارید، چه نگاه بدی دارید.
در صورتی که الان کسانی که دختر دار هستن میدونن دختر چقدر مایه برکت.
بله بله، صحبت خواهیم کرد، لمس خواهیم کرد با توجه به احادیث قرآن، جایگاه بانوان رو و شیرینی دختر رو وقتی به عنوان فرزن. این قسمت اول گفتگومون هست که دیدگاه هایی که در دوران اسلام قبل از در دوران عرب جاهلی بوده، قبل از اسلام بوده، بسیار دیدگاه نامناسب و ناصحیحی بوده. اما در گفتگوی آینده میخوام صحبت کنیم، یعنی در قسمت آینده میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که آیا دیدگاه اقوام دیگه و ادیان دیگه بهتر از این دیدگاه بوده یا نه. این ما نگاه اعراب جاهلی رو متوجه شدیم، انقدر براشون سنگینه و انقدر بد میدونن وقتی خداوند مطالبشون دختر میده، انقدر ناراحتن، صورتشون کبود میشه، سیاه میشه، حتی تو موارد نادر دخترشون رو زنده زنده دفن میکنن. اما آیا اقوام دیگه دیدگاه بهتر از این داشتن در اون دوران و ادیان دیگه، دینهای دیگه دیدگاه بهتری داشتن یا خیر؟ که انشالله قسمت آینده با هم دیگه صحبت میکنم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار که شاکله مبحث و گفتگومون رو گفتن خدمت شما دوستان خوب شنونده، که میخواییم راجع به جایگاه بانوان صحبت کنیم و نگاه و دیدگاهی که عرب جاهلیت بعضی هاشون، بعضی اقوام نسبت به این موضوع داشتن. ممنون که همراه هستید با به نام خدای رادیو جوان.
گاهی از خود ما میپرسیم چرا در متون ادبی زبان فارسی هر جا درباره ویژگی‌های والای انسانی حرفی به میان میآید سخن از مردان است. در متون عرفانی فارسی که از اساس مرد یعنی عارف، وقتی میگویند مردان یعنی رهنوردان به منزل رسیده خدا. اصطلاح مرد خدا هنوز هم در زبان فارسی معنی عارف میدهد. من همیشه از خودم میپرسیدم آیا چنین کاربردی حکایت از فرهنگ مرد سالار ما ندارد؟ بعد ادامه میدادم آخر معرفت که ربطی به جنسیت ندارد، مگر ما در فرهنگ دینیمان رابعه ها و زنان عارف کم داشتیم؟ این پرسش همیشه در ذهنم می رفت و می آمد تا آنکه کتاب تاریخ زبان فارسی اثر دکتر مهری باقری را خواندم. با همین کتاب به جوابم رسیدم. فهمیدم که مرد در فارسی باستان به معنی انسان بوده است. نکته جالب این است که وقتی رد دو کلمه مرد و مرد را میزنیم و به عقب میرویم، در میابیم که در فارسی باستان این دو کلمه همریشند. در معتقدات دینی ایرانیان باستان اسم نخستین انسانی که خدا آفریده است کیومرس است. البته کیومرس تلفظ فارسی دری است و در فارسی باستان گیمرتن بوده است، یعنی زنده میرا. جالب نیست؟ کیومرسی که نمونه نوعی انسان است زنده میرا خوانده شده، موجودی در برابر زنده نامیرا که خداوند و آفریدگار جهان باشد. پس مرد خدا در اصل یعنی آدمیزادی که سبای جنسیتش خدایی شده است. ولی کلمه زن از همان ابتدا با زادن و زندگی همریشه است. زندگی در گرو وجود زن است. تا زن نباشد مادری هم نخواهد بود و تا مادری نباشد فرزندی و نسلی هم در کار نیست. از دامن زن مرد به حیات میرسد. از دامن زن مرد میتواند به معراج هم برسد.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و سلامت دلهای ما را در یاد کرد بزرگی خود قرار ده و آسایش بدنهای ما را در سپاسگزاری نعمت خیش و گویایی زبانهای ما را در وصف آنچه به ما داده ای قرار ده. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که مردم را به سوی تو فرا می خوانند و آنان را به راه تو رهبری می کنند و ما را از ویژه ترین بندگان ویژه درگاه خود گردان، ای مهربان ترین مهربان. خدایا به درگاهت می نالم چونان بندهی ذلیل که بر خود ستم کرده و حرمت پروردگار خود را شکسته است، همان که گناهانش فزونی یافته و روزگار عمرش سپری شده و چندان که می نگرد زمان کار کردنش به سر آمده و زندگیش رو به پایان نهاده است.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. نروم جز به همون را که تو امرار نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از امیدی، بری از چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از
مردم خوب ایران، لحظات سحرگاهیتون ناب و خجسته باشه. چقدر خوبه که میتونیم در کنار همدیگه باشیم و چقدر خوبه که ما میتونیم صدای شما رو بشنویم. ما گفتیم که اینجا قراری با هم داریم که شما میتونید یک داستانی رو انتخاب کنید، همون داستان رو بخونید، اجرا کنید و برای ما بفرستید به آدرس jawan@radiojawan یا همون شماره تلفنی که در فضای مجازی داریم 0910-88-299 به اتفاق هم بشه.
با صدای نجمه مؤیدی. تنها یه شماره با برنده شدن فاصله داشتم، اما برنده نشدم. یه عدد میتونست دنیای منو از این رو به اون رو کنه، اما خب خدا نخواست. شایدم یه تلنگر بود از طرف خدا که به خودم بیام. نمیدونم، باورتون میشه؟ قرعه کشی یه شرکت لوازم خونگی بود، پخش زنده از تلویزیون، جایزش یه دستگاه خودرو بود. شماره شانس من عدد 34673 بود. چهارتاگوی اولی که از چرخونک در اومده بود شماره شانس من بود. دل تو دلم نبود، هنوز هیچی نشده بود، داشتم رویا میبافتم که با جایزه چند ده میلیونی خودم چه کارا میتونم انجام بدم. نوبت آخرین گوی بود،
اگه بگم تو اون چند دقیقه چند بار مردم و زنده شدم دروغ نگفتم. تو اون لحظه عدد 3 رو اندازه یه تموم دنیا دوست داشتم. قلبم رو 1000 میزد. هیجان به اوج خودش رسیده بود. چشممو بسته بودم و فقط خدا خدا میکردم. صدای مجری با شور زیادی توی گوشم میپیچید که میگفت خب رسیدیم به آخرین گوی. آخرین گوی شماره اون لحظه تنها آرزوم این بود که عددی که به زبون مجری میاد عدد 3 باشه، اما مسابقه تموم شد و عدد آخر 3 نبود. بدنم یخ کرده بود، دست و پاهم انگار فلج شده بودن. آره، بخت با من یار نشد و من همون کارگر ساده قبل بودم که به نون شبش محتاج بود. افسردگی گرفته بودم. آخه مگه میشه آدم یه قدم تا خوشبختی فاصله داشته باشه و همه چی به هم بریزه؟ چه میدونم. نشستم فکر کردم که کجای کار من مشکل داشته که خدا این شکلی منو امتحان کرده. شما رو نمیدونم، اما من اصلا به شانس اعتقاد ندارم. به نظر من تمام اتفاقایی که تو زندگی آدم میفته پاداش یا تاوان کارای خوب و بد آدمه که خدا با فاصله زمانی متفاوت به ما پسش میده. عقیده من اینه که بدبیاریا، گرفتاریا، بیماریا یا هر اتفاق بدی که برای آدم میفته یه تلنگر از طرف خداست که به خودمون بیاییم که ببینیم کجای کارمون ایراد داشته، کجا گناه کردیم. تموم اتفاقای بد زندگی یه هشدار از طرف خدا که یه عقبگرد به گذشته داشته باشیم و عیب کارمونو پیدا کنیم، سعی کنیم تو آینده جبرانش کنیم. چند سال از اون ماجرا میگذره، دیگه اصلا به خوشبختی که از دستم رفت فکر نمی کنم. اما خب دارم یه جوری زندگی میکنم که اگه خدا خواست دوباره امتحانم کنه همه ی گویایی که از چرخونک در میاد عدد شانس من باشه، حتی عدد 3 آخر، حتی اون گوی آخر.
به نام خدا. همراهان عزیز و گرانقدر، ممنون که رادیو جوان و به نام خدای رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردی. تو این لحظه های ناب و دوست داشتنی، لحظه هایی که میشه واقعا عشق بازی کرد با خدایی که خیلی مهربونه و خیلی بخشنده است، در خدمت حاج وحید محقق هستیم. بخش اول گفتگو رو آغاز کردیم و نقطه عزیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 هست که پرداختیم به جایگاه بانوان.
بله، در گفتگوه قبلمون صحبت شد این که نگاه اعراب جاهلی به دختران و بعد حالا بانوان نگاه همچی مناسبی نیست که وقتی بشارت میده. جالب اینجاست، قرآن فرمود بشارت، مجده، بشارت به معنی مجده است.
بله،
معمولا به خبرهای خوب میگن
بشارت، نوید، مجده.
بله، یعنی تو خود همین آیه هم فرمود که وقتی خداوند متعال کسی دختر داده یعنی خیر داده، خوبی داده، که با بشارت داره عنوان میکنه. اما برداشت اونها سیاهی صورت و ناراحتی. اما تو اقوام مختلف چطور بوده دیدگاه نسبت به بانوان
و ادیان مختلف؟
من بعضش رو اسم میبرم و فقط اشاره کوتاه عرض میکنم خدمت شما. فکر نکنیم در اقوام دیگه هم و در ادیان دیگه هم همچین دیدگاه بهتری، مناسبتری به بانوان در قدیم بوده باشد. اینکه ما خیلی از جهات و خیلی از اقوام داشتیم که جزء اموال حساب می شدن بانوان محترم، بعد ببخشن شنوندگان عزیز، داد و ستد می شدن، خرید و فروش می شدن، یعنی دیدگاه نسبتشون دیدگاه شیعی بود. دور هم نیست قسمتیش در ممالک خودمون، و اینکه بعضی موقع ما افتخار میکنیم به بعضشون، این دیدگاه های بد و ناصحیح وجود داشته، یا یعنی دیدگاه تملکی بهش بوده، یعنی شیئی که برای منه یا برای
و من مالکش هستم.
یا تو اقوام دیگه به عنوان برده، نگاه برده بهش اینطور نگاه می شد. خدمتتون عرض کنم که توی بعضی از ادیان، البته اینو بعد خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بانوان در عصرهای مختلف دو جایگاه مختلف داشتن، یکی عامه یعنی خانوم هایی که در عامه جامعه بودند، دوم خانوم هایی که بانوانی که والا مقام بودند، مثلا شاهزاده بودند یا بعدها ملکه شدند، مختلف هم بودن. در یمن ما داشتیم، توی ایران خودمون داشتیم. بحث ما دیدگاه نسبت به خانم هایی که در عامه جامعه هستن، در هند مثلا هنوزم که هنوز هستن اقوامی که اگر خانم تا زمانی که ازدواج نکرده جزء اموال پدر حساب میشه، خیلی بده، و اینکه بعد از اینکه ازدواج میکنه اونم با حق اذن پدر، وقتی با شوهرش ازدواج میکنه، وقتی شوهر از دنیا، انقدر دیگه یعنی دیگه دیدگاه مادیه، وابستگیه، این وابسته هست این خانم و دختر به یا پدر یا به شوهر خودش، دیگه نمیدونم چه کلماتی رو به کار ببرم، این که وقتی شوهرش از دنیا بره در کنار جسد شوهر همسرش رو هم زنده زنده آتیش میزنن، میسوزونن همسر رو هم، هنوزم که هنوز وجود دارن. یعنی این دیدگاه ها متاسفانه هست. توی مصر قدیم، در عربستان قدیم، دیدگاه ها بسیار دیدگاه سطح پایین و نازلی بوده، ناراحت میشدن. هنوزم که هنوز از در شرق آسیا از قدیم این، خدمتتون عرض کنم که، عادت در بین مردم بوده که حالا با توجه به زمان که متوجه می شدن جنین، یا حداقل احتمال می دادن قدیم پسر هست یا دختر، اگر احتمال می دادن حتما سقط جنین انجام می شد. الان هم در شرق آسیا بسیار آمارش بالاست که اگر بدونن این جنین نوزاد دختر هست، احتمال سقط جنینش بسیار بالاست نسبت به اینکه پسر باشه. این دیدگاه ها در اقوام مختلف، در ادیان مختلف هم تعریفی نداره همچین، که اگر مثلا مثال عرض میکنم، در فلان دین اسم نمیبرم، در فلان آیین ساختگی ظاهر و اسمش الهیه، اما من نوعی تصرف کردم درش، تحریف درش ایجاد کردم، جزء قوانینش میاره که اگر شوهرش ازش ناراحت بشه یا پدرش ازش ناراحت بشه ارث نخواهد برد. تو اقوام غیر متمدن ارث و اینها که دیگه اصلا مزاح و شوخی بود، بر ارث بردن خانم ها شوخی بود، و نه تنها ارث میتونستن ببرن، بلکه حتی اجازه نداشتن که اموالی رو داشته باشن، صاحب مال باشن. حالا دین های الهی یه مقدار بالاخره بهتر کرده، این سطح توقع رو آورده بودن بالا، ولی باز میبینی که ضعف هایی رو داره، مثل اینکه اگر فلان عمل رو انجام بده ارث نمیبره، و
همین ساختگی هست.
بله متاسفانه در یونان و روم قدیم هم به از اقوامی که عرض کردم نبوده دیدگاه ها، تا جایی که تو روم اجازه داشت شوهر همسر خودش رو به قتل برسونه و هیچ کس هم مؤاخذش نمی کنه، سوال هم ازش نمی کنه، چون دیدگاه مالیه. چرا این موضوع انتخاب شد با توجه به ایام میلاد حضرت زهرا عطر؟ این که خیلی ها طعنه میزنن به ماها، به دین و آیینی که ما داریم، به عقیدهی که ما داریم، این که اسلام زن ستیز هست و بسیار